بسم الله روایت هست که می‌فرماید از ساعت 9 و 10 دقیقه شروع میشه تا 10. بسم الله الرحمن الرحیم. خب روایت هست که من چون اینا رو از قبل حفظم قائلاش خیلی یادم نیست، بالاخره چون الامت نورون واحد نور واحدن، حالا بعضی روایت که از کدوم امامه تو ذهنم، بعضیش تو ذهنم، بسیاری روایت از قبل تو ذهنم. حالا عن الامام المعصوم علیه السلام من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها، شاید شنیده باشیم، من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها، یعنی کسی که حضرت علی علیه السلام، کسی که زیادی تو گناه ها فکر کنه، چون میگم فکر گناه گناه نیست، کسی که مثلا فکر کنه یه گناهی کرده، یه گناهی بکنه، این گناه نیست، خودش گناه برش نمیدونم، ولی کسی که زیاد فکرش تو گناه ها باشه، غیبت، دروغ، تهمت یا گناه دیگه، این دعته الیها، این دیگه این گناه ها میکشوننش به طرف، این فکر گناه میکشوننش به طرف همین گناه، خود گناه، یعنی باعث میشه آخر گناه کنه. آره اینم هست، مخالفش هم هست. نه اون از خود همین روایت برداشت میشه که رابطه بین زیاد فکر کردن در یک امری انسانو گاهی به اون امر میکشه. آره اون امر اگه امر بد باشه انسانو به امر بد میکشونه، اما اگه امر خوب باشه، بعضی از علما میگن از بازار رد میشدن، بعد یه لحظه موقعی که از بازار داشت رد میشده، اون زمان که حالا شطور اینا بوده، این از کنار شطور داشت رد میشده، شطور یهویی رم کرده، لگد پرت کرده، اومده تا اینجاش نزدیک پاش کم مونده بودش بخوره، اگه هم بخ میخورده خب شاید بالاخره زخمی میشده، بدجور میشده. بعد این عالم هم چون عالم ربانی بوده، بالاخره عارف بوده، میدونسته که اینجور چیزا همش حکمت داره، بعد به خودش مراجعه میکنه، میگه چی شده که من چی کار کردم که این اتفاق الان افتاد، حالا به من نخورد، ولی این حالتی که الان اتفاق افتاد، این شطوره با لگد کمونده بود منو بزنه که به من نخورد، چی شده بود؟ بعد بالاخره حالا از جایی فهمیده بود که چون اول بازار که داشته میومده یه لحظه فکر گناه کرده، بعد این باعث شده که اینجوری اتفاق بیفته. بعد برگشته بود با همون عالم غیبنه، گفته بود که بابا من درسته فکر گناه کردم، ولی من گناهی نکردم که. بعد بهش جواب داده بودن که اینم درسته لگنده، ولی به تو که نخورد که. یعنی بالاخره همون حالتی که اونجا هست اینجا هم برقراره برای انسان، گاهی شرایطی پیش میاد، یعنی انقدر فکر کنه که انسان آخر به گناه بیفته، خودم بالاخره اون بلاها و مصیبت ها و اینا هست، بالاخره انسان دچار اون بلاها و مصیبت ها میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الثالث، درس سوم گفتیم سه مطلب داره. مطلب اول تعریف حرفه که عرض شد، مطلب دوم علامات حرفه که خلاصه به صورت خیلی خلاصه گفتیم اگه بخوایم علامات حرفو بگیم، در حقیقت یه علامت داره، اونم بی علامتیه، یعنی علامتش بی علامتیه، منتها بی علامتیه چی؟ بی علامتیه اسم و فعل، یعنی اگر چیزی علامات اون 10 تا علامت اسم و اون 10 تا علامت فعل رو نداشته باشه میفهمیم که حرفه. خب مطلب سوم در مورد فواید حرفه. ایشون میفرمایند که برای حرف تو کلام عرب فواید، حرف فایدهش چیه؟ یعنی فواید مراد کاربرده، یعنی حرف به چه دردی میخوره، کاربرد حرف چیه؟ آخه اول اومد تعریف کرد، گفت حرف کلمه یه که نه معنای مستقل داره نه زمان داره، بس چیزی به درد نخوریه، چیزی که نه معنای مستقل داره نه زمان داره به درد بخوره؟ هیچی نداره که. میگه نه، درسته که نه معنای مستقل داره نه زمان داره، بس مثل آینه میمونه، آینه چیزی به درد نخوریه؟ آینه خودش وقتی شما به آینه نگاه میکنید، یه موقع میرید خرید، آینه رو میخواد نگاه کنید، به خود آینه نگاه میکنید که این چه شکلیه، چه جوریه فلان. یا مثلا ما یه استاد داشتیم میگفت وقتی شما مثلا یکی آینه رو تمیز میکنه، ممکنه یه جوشی تو صورتش باشه یا یه سیاهی تو صورتش باشه، ولی چون آینه رو داره تمیز میکنه، مثلا شاید نیم ساعت آینه رو تمیز کنه، ولی اصلا متوجه جوش صورتش یا اون سیاهی صورتش نیست، چرا؟ چون به آینه داره به خودش نگاه میکنه. یعنی خود آینه بهش میگن نظر استقلالی، یعنی مستقلا خود آینه رو داره نگاه میکنه. ولی یه موقع نه، انسان میخواد بره مهمونی، میخواد بره بیرون، جلوی آینه وای میسته. وقتی جلوی آینه وای میسته، این دیگه آینه هم کثیف باشه نمیبینه. یعنی یه آینه ای بی ایرادی داشته باشه کنارش نمیبینه، چون فقط میخواد خودش رو تو آینه ببینه. حرف مثل آینه میمونه، مثل اون قسمت دوم آینه. حرف خودش در حقیقت نمیشه خودش رو دید. گفتیم دلالت نمیکنه بر معنی مستقل. خودش مثل آینه نیست که به این معنی که انسان میره آینه رو بخره به خودش نگاه کنه، بلکه معنای دیگه، یه معنای در غیر خودش دلالت میکنه. چطور آینه صورت انسان رو نشون میده؟ آینه اصلا وضع شده، پدید اومده به خاطر اینکه یه چیز دیگر رو نشون بده. حرفم به وجود اومده تا یه چیز دیگر رو نشون بده. حقیقت حرف همینه. منتها خب اینجوری نیست که حالا حروف چون معنی مستقل ندارن فایده هم نداشته باشن، بی فایده باشن. ایشون میگه که برای حرف تو کلام عرب فایده خیلی زیاده. کجا میخونیم؟ همون بخش سوم، یعنی آخر هدایه، بخش سوم هدایه، که اونجا دونه دونه میاد بررسی میکنه که این حرف این فایده رو داره، این حرف این فایده رو داره. ولی مهمترین فایده و کلیترین فایده، اگه بخوایم بگیم کلیترین فایده هر، همون ربطه، ربط بین دو اسم، ربط بین یا دو اسم یا یک اسم و یک به. شما میگی که مثلا زید خب معنا داره، مستقل پابرجاست. زید یعنی خب زید. دارم میگه یعنی خانه. حرف درسته معنیش مستقل نیست، ولی اگه حرف نداشته باشیم اصلا زید رو شما نمیتونی به خانه ربطش بدی. زید خانه، زید خانه، اصلا نمیتونی بهش ربطش بدی. اگه ما حرف نداشتیم نمیتونیم ببینیم، ولی یه فی میاریم این وسط، این زید رو به خانه ربط میدیم، میگیم یعنی زید در خانه. زید مظروفه، مظروف یعنی چیزی که تو ظرفه، دار ظرفه، ظرف مکان، یعنی این یه چیزیه که تو اینجا زید در خانه. این فی باعث میشه فی خودشو نشون نمیده، فی این وسط اومده مثل تناب میمونه، مثل رابط میمونه، اصلا من کارش ربطه. میاد فی میاد میگه به من نگاه نکن، به این نگاه کن که این تو اینه. یعنی دلالت بر ظرفیته. ما گفتیم چجور دلالت میکنه؟ فی دلالته بر مکان بودنه دار و خانه برای زید میکند. خودش اصلا هیچ کار از این وسط، میگه به من نگاه نکن. این آینه، آینه میاد در حقیقت تو آینه رو نگاه میکنی صورتش رو میبینی، آینه که نمیگه به من نگاه کن. خود فی میاد میگه نگاه کن ببین این داری که بعد از من اومده، این ظرف زیده. کار فی اینه، ربط بین دو اسم، گاهی ربط بین دو فعل میده. شما یه ضربه داری میگه زد، یه خشبه داری، خشبه این چوب. بین زد و چوب تو کلام چه ارتباطی هست؟ در خارج یکی با چوب زده، خب میخوای بگی با چوب زد، حرف نداشته باشی کارت لنگه. زد چوب، اینو به آوردم، بل خشبه. تو فارسی هم همینه ها، تو فارسی اگه با نباشه که نمیتونی اصلا شما کلام درست کنید. بگی زد با چوب، بگی زد چوب، همینجور. یا ربطی باید بین زد و چوب ایجاد کنید دیگه. این زد ضربش به، خشبش از با. پس مهمترین کار هر رابطه بین معانی. این سه کلمه در حقیقت کل فایده هر تو این سه کلمه. اونتا جزئی جزئی من چه فایده داره، فی چه فایده داره، با چه فایده داره، آخر کتاب میاد. ولی خلاصش اینه که رابطه بین معانیه. خب حالا این معانی یا اسم و اسمن یا فعل و اسمن. این از فایده حرف. این یه مطلب. مطلب بعدی که اینجا ایشون گفته، خب طبق مطالب ما قبل، ما بچه تسمیه اسم خوندیم، اسم و فعل گفته شد،
خب سوال می‌پرسیم.
آیا نه دفتده چرا به اسم اسم میگم؟ خب از چه جهت برتری داره؟ یعنی چه برتری داره بر فعل و حرف؟ آیا خیلی چه برتری داره؟ از لحاظ معنی یعنی چی؟ نه دیگه ببین از این خودش درسته اسم از سموم طبق نظر کتاب میگیم ها، اون که گفته بود لاله کونهی وطمن علمان رو کار نداریم، خود نظر کتاب، کتاب میگه اسم بر فعل و حرف برتری داره. از چه جهت برتری داره؟ درست ما میتونیم فقط با اسم کلام بسازیم، ولی با حرف یا فقط با فعل نمیتونیم کلام بسازیم. این یک. دوم این که هر کلامی میخواییم بسازیم باید توش اسم باشه، اسم رکن اصلی کلامه، بخاطر همین از یک برتری داره. خب آیه همتی فعل چرا فعل میگن؟ یه کاری انجام شده چه ربطی با فعل اصطلاحی داره؟ فعل اصطلاحی یکم توضیح بده، چون ضربه یعنی زد، زمان هم هست نسبت به فاعل هم توش هست. خب بعد چه ربطی با کار داره؟ نه برعکس، شما اون وری داری میگی. وقتی یک زمانی رو ما میگیم، ما ببین اینجوری گفتیم که چون اصله، یعنی خلاصش گفتیم چون اصل فعل کار است، وقتی ما زمان رو مطرح میکنیم یا نسبت رو مطرح میکنیم، زمان چیه؟ زمان کار. نسبت چیه؟ نسبت کار. درست؟ کار رو نسبت میدیم به فاعل، میگیم زمان کار در فلان، یعنی کار در فلان زمان. پس بین کار و زمان کار و نسبت کار کدوم اصله؟ خود کار، چون این مربوط به اون میشه، نسبت مربوط به اون میشه. اصل فعل چون کاره، خاطر همین به فعل گفتم فعل، فعل یعنی کار. این بچه تصمیمش این اول مباحثه کنید خوب به اصطلاح دیگه، اینجا توضیح میدیم قشنگ خودتون برید کار کنید کامل بفهمید. حالا ببین بچه تصمیم حرف رو میخواییم بگیم. چرا به حرف میگن حرف؟ و من الناس من یعبد الله علی حرف. یه جمع اومده تو قرآن درسته؟ حرف تو لغت یعنی کنار، طرف. حرف یعنی کنار، طرف، گوشه. یعنی مثلا بالاخره حاشیه رو میگن، کنار رو میگن، طرف رو میگن. خب حالا چه ربطی مثلا داره به این فی میگن حرف، من میگن حرف، لام میگن حرف؟ چه ربطی داره؟ طرف و کنار چه ارتباطی داره با حرفی که ما داریم میخونیم؟ آره خود حرف در لغت معنی کرده. من یه چیز بگم، این وجه تسمیه ها فقط تو عربی نیست، ادبیات فارسی ما چون ضعیفه، همه این به اصطلاح ادبیات فارسی، این ادبیات فارسی کلن، اینا همه این زبان ها در حقیقت یه وجه تسمیهی داشته، یعنی یه وجهی داشته. مثلا به نظر شما چرا به آسمان میگن آسمان؟ آسمان یه وجه تسمیه داره. ببین این آسمانه، خب آس به علاوه ایمان، آس تو دو واژه استعمال شده، یکی آسیا، یکی دست، دست تاس که دست به علاوه آس بوده. آس به همون سنگی میگن که میچرخه، اگه با آب بچرخه میگن آسیا، اگه تو خونه این سنگای دستی که میچرخونن میگن دستاس. این آس مانم مخفف ماننده. قدیما چون طبق هیئت قدیم فکر میکردن اینجوری بوده دیگه، زمین و اصل مرکز میدونستن، گفتن آسمون و ستاره ها و خورشید همه دور زمین میچرخه، اصلا ذهنیتشون اینجوری بوده. این وضع آسمان که گفتن کاشف از اون ذهنیت بوده، که یعنی مانند مانند آسیاب، یعنی آسمان آسمان گفتن چه مثل آسیاب میچرخه. این غلطه ها، آسمان نمیچرخه. غلط نمیشه، طبق اون ذهنیت شده اسم، شده اسم که توش غلط و درست نیست، طبق اون ذهنیت. برای همین گاهی ببین وجه تسمیه ها مهمه. من از این کلمه میتونم بفهمم که قدیمیه چجور فکر میکرد، از یک کلمش فهمید قدیمیه چجور فکر میکرد. واژه شناسی خیلی فواید داره. اینکه وجه تسمیه میگیم، ببین الان نگاه کن از وجه تسمیه هر چه نتیجه میخوایم بگیریم، میخوام یه مال تو فارسی هم زیاده. الان ببین طرف، خب وقتی شما مثلا یه بالاخره دائره فرض میکنی، یه مرکزی داره، اینجاش میشه وسط، خب این اطرافش میشه طرف. خب همیشه اونی که وسطه، به اصطلاح وسط، مرکز و رکن و عمده است. یا همون شما خیمه را اگه تصور کنی، اون میله‌ای که وسط، ستونی که وسط خیمه میزنن، یا همین خود خونه که ساخته میشه، اون میله های وسط خیلی مهمه که میذارن که مثلا خونه نریزه و اینا. اون چیزی که وسط میذارن و اینا همیشه مرکزه، محوره، عمده است. اما چیزایی که بخاطر کمکی میذارن، نمونهش خود چرخ، دو چرخی که اول طرف بخواد برونه، اون دوتا چرخش اصلی و دوتا کمکی کنارش میذارن، اون دوتا کمکی طرفشه. ولی یک کمی که طرف ماهر شد، اون دوتا کمکی رو بر میذارن. شما کمکی گذاشتین یا نه؟ بعضی ما از اول همینجا رو چرخ رونیم، خب بالا بعدش نگاه کنیم به حرف. هست میگن چون حرف در طرف و کنار کلام قرار میگیرد، حرف را حرف گفتن. خب حالا این یعنی چی؟ ببین چون حرف کنار کلام قرار میگیره، حرف میگن. ممکنه کسی بهت بگه که نگاه کن زید دار، اینجا حرف کنار کلام قرار گرفته یا وسط کلام؟ وسط کلام. پس چرا شما میگه حرف؟ اون که کنار کلام، که اینجا ضرب بالخشبه با وسط کلام قرار گرفته، کنار کلام میگیم وسط کلام. میگیم منظور از کنار یه تعبیر اون زمانه که من میگفتم مثلا شهر امثل و اینا میگفتیم، اون زمان تعبیر میبردیم میگفتیم حرف یعنی نخودی، نخودی کمکی. این منظور نیست که وسط خود کلام یا کجای کلام قرار گرفته، منظور اینه که در کنار و طرف کلام قرار گرفته، یعنی قصد اصلی متکلم، یعنی در حقیقت این حرف نیست. شما تو این عبارت زیدون فدار قصد اصلی تو میخواییم بگید در، اصلا در رو میخوایید بگید، یا میخواید بگید این زیده تو خونه هست؟ بله، برای همین فایده داره. ما هم نگفتیم این نباشه، ما میخواییم بگیم اصل این کلام، اونی که رکنه، اونی که مرکزه، اونی که محوره، تو میخوایی بگید این زیده تو این خونه هست. بعد مجبوری فی رو بیاری، نخودی میشه، کمکی میشه، حاشیه میشه، کناره میشه، هر جور میخوایی تعبیر کن. اما اینجا ضرب بالخشبه، زد، میخوای بگی زدن، میخوای بین زدن و چوب ارتباط برقرار کنی، میخوای بگی یه زدنی هست که این زدن با چوب صورت گرفته، بعد مجبوری با رو بیاری. پس با و فی لازم اومدنش، خب ولی این دو چرخه مونه. ما هم که نمیگیم که شما میگی اصل چرخهای دو چرخه با اون کمکیاشه یا با اون دوتا اصلیشه، میگیم با اون دوتا اصلیشه، ولی بدون کمکی انسان اول نمیتونه برونه، اونا باید بیاد. پس حرف رو حرف میگن چون در طرف و کنار و حاشیه کلام قرار گرفته. و منظور ما از این که در طرف و کنار و حاشیه کلام قرار گرفته، این نیست که مثلا اینجا قرار گرفته باشه یا اونور. منظور ما اینه که در حقیقت مقصود اصلی متکلم اون حرفه نیست، نمیخواد حرفو برسونه، حرفو فقط ربط آورده. شما اگه بخواید مثلا بالاخره فرض کنید اینایی که مثلا میخوان برن بالای یه جایی تناب میندازن، یا مثلا همین که طرف داره شکار، دنبال شکار رفته، تناب میندازه اون شکارا رو بگیره، این تناب براش مهمه یا خودشو گرفتن اون شکار؟ تناب فقط یه وسیله است، وسیله که هیچ وقت چیز مهمی حساب نمیاد، به این معنی که مرکز و محور که حساب نمیاد، که این تناب میندازه گردن اون شکار که فقط شکارا رو بگیره، اون تا این وسیله بهش احتیاجه. ما نمیگیم مهم هست، ولی وسیله هرچی باشه مقدمه است. ببین مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما بگی نردبون اگه نباشه ما نمیتونیم بریم بالا پشت بوم، ولی شما نردبون میاری برای اینکه خود نردبون رو بشینی نگاه کنی یا رو خود نردبون میری کیف کنی یا برای چی؟ این فقط وسیله است. میخوای نردبون رو بیاری بری بالا پشت بوم. میگه آقا نردمون خیلی مهمه، نباشه که من نمیتونم برم بالا پشت بوم. ما هم چیز نگفتیم، ما میگیم مهمه، خیلی مهمه چون مقدمه، ولی بالاخره ما نردبون رو برای خودش نیاوردیم، ما نردبون رو برای پشت بوم رفتم آوردیم. مثل نردبون میمونه، مثل آینه میمونه، مثل چرخای کمکی، اون کمکه دو چرخه مونه، هر جور میخوای شما تشبیه کن. حالا دیگه نه دیگه همین یعنی چی طرف قرار میگیره؟ خب این که معنی مستقل نداره و زمان نداره چه رفتی با طرف داره؟ یعنی باید یه ارتباطی بدی بهش. در طرف یعنی در مقابل. آخه طرف به معنی مقابل نیست. این خوب بود، اگه طرف به معنی مقابل بود خوب بود. طرف به معنی کناره، یعنی انگار مثلا چند تفر محورن، این گوشه. اما این طرف به معنی مقابل بود، بله حرفشون خوب بود، ولی طرف به معنی کناره نه به معنی مقابل. فرق میکنه بین مفهوم کنار و مفهوم مقابل، فرقه. خب کتاب رو نگاه کنید، صفحه 22. فواید الحرف، فائده های حرف. میگه للحرف فی کلام العرب فواید دو. فواید دو نخونید، فواید دو غیر منصرفه. للحرف فی کلام العرب فواید دو کثیرتون. چرا کثیرتون؟ صفت برای فواید. چرا تنوین کثیره تنوین گرفته، فواید تنوین نگرفته؟ کثیره منصرفه، فواید غیر منصرفه. میگه برای حرف در کلام عرب فائده های زیادی. خب مثل چی؟ یکی میگه زیادیه، چند تا بتون. میگه مثل ربط. خب مثل ربط، ما اونجا گفتیم شما میتونید مثل ربط بین معانی، خلاصش ربط بین معانی. حالا این معانی ربط بین چی؟ شما بین چی میخواین ربط کنید؟ کر ربط. بین میگه ربط گاهی بین دو تا اسمه، مثل نحو قول الامام علی علیه علی ابن حسین علیه السلام الشرف فی التواضع. ما یه شرف داریم، شرافت، یه تواضع داریم، میخواییم بین شرافت و تواضع ربط بدیم. چی بگیم؟ خب فی رو باید بیاریم دیگه. ما میخواییم بگیم شرافت در تواضع کردنه. کلمه در رو من نیارم، فی رو نیارم، نمیتونم بین شرافت و تواضع ربط بدم. پس برای اینکه بتونم بین این رو ربط بدم، فی رو میارم. خب وصف من و فعل، این وصف. آره آره، ربط الان کلمه اسم و فعل عطف به اسمینه، یعنی کر ربط سرش در میاد. یک، ربط بین دو اسم که خوندیم. دو، ربط بین
یک اسم و
یک فعل، مثل ضربت و بالخشبه، که بین زدن من و چوب میخوام یه ارتباطی برقرار کنم که اون ضربت و بالخشبه. آره کندون خشب مستندن، اون خشب جمع خشبه. او جملتین، اینو یادم رفت بگم، گاهی رفت بین دوتا جمله. ببین الان تو ان تنصر الله ینصرکم شما اینو نیار. تنصر الله یعنی چی؟ یعنی یاری میکنید خدا را. ینصرکم یعنی چی؟ یعنی خدا شما را یاری میکنه. دوتا جمله است دیگه، یادتونه اینا رو دیگه تو نحو مقدماتی خوب توضیح دادم که اینکه این دوتا جمله مستقلن، ما میخواییم بین اینه ارتباط برقرار کنیم. یاری کردن شما خدا را با یاری کردن خدا شما را چه ارتباطی داره؟ یه ان میاره، ان حرفه، ارتباط برقرار میشه. میگه اگر یاری کنید خدا را، خدا شما را یاری میکنه. یعنی ارتباطش این میشه که یاری کردن خدا شما را وابسته به یاری کردن شما خدا را میباشد. اینجوری
خدا شما
نه، من یه کمی چیز گفتم، یعنی این که خدا شما را یاری کنه وابسته به اینکه شما خدا را کمک کنید. نحو قوله تعالی ان تنصر الله ينصركم. الان شاهد دارین که ان حرف دیگه. پس ربط بین اینو یه قسمم اونجا میتونی اضافه کنی، ربط بین دو فعل و دو جمله. خب دیگه فایدهش چیه؟ میگه فایده زیاد داره و غیر ذالک، یعنی غیر ربط. ذالک میخوره به ربط، ذالک یعنی زیرش بنویسین ربط. و غیر ربط از فوائدی که سیعتی می آید تعرف ها فی القسم الثالث انشاءالله تعالی. یعنی میگه ما یه فایدهشو گفتیم، فایده اساسیشو گفتیم که رفته، فواید زیاد داره. اون فایده های جزئی که به اصطلاح مثلا این که من دلت برچی میکنه، فی دلت برچی میکنه، اینا تو قسم الثالث یعنی آخر کتاب میاد. و غیر ذالک من الفواید التی، یعنی غیر این رفت از فوایدی که سیعتی می آید. چی می آید؟ فایلش چیه؟ فایلش تعرف ها، تعرف مثلا و تفقله، تعرف یعنی شناختن، تعرف ها یعنی می آید. شناختن اون فواید کجا میاد؟ تو قسم سوم کتاب انشاءالله تعالی، یعنی اگر خدا حرف دیگه مجروره دیگه پیچیه. ببین می آید در اون فی چیه؟ فی مگه حرف جر نیست؟ خب ما بعدش میشه مجرور دیگه، ثالث نه میشه صفت. چون فاعل شاعه، اگر بخواهد فاعل شاعه، بخواهد خدا اعداد مختلف شده میشه. فن معنا همال ابتدا و آخری خبر اینه، اون نائب فاعل یفهم های اونم مرفوع بعد از ذکر ما یفهم و منه الابتداء و بعضی میگن حاله، بعضی میگن جمله مستنف هست. چون صفت بخواد بشه این شرایطه داره، هم نخوندی صفت باید جمله در حکم نکره الله یسهل اخبار رو خب فاله یسهل دیگه همونو میگی؟ درسته. شما ترجمه کن، شما ترجمه کن. این یعنی چی؟ شاعه یعنی چی؟ نه شاعه خودش یعنی چی؟ شاعه یعنی بخواهد. خب کی بخواهد؟ الله فاعلش. خب دیگه دلیلش اینه که معناش معنای فعالیت میخوره دیگه، نمیخواد بگه اگر بخواد خدا را که، من اگه بخواد خدا کی بخواد؟ خدا بخواد. تنبیه، ما تو اسم و فعل دو تا تنبیه داشتیم، چون اونجا بحث اخبار داشتیم، اینجا دیگه اخبار چون معنا کردیم یه تنبیه بیشتر نداره، اونم وجه تسمیه حرفه. میگه یسمی الحرف حرفا، یعنی نامگذاری شده، نامگذاری میشود حرف حرف، یعنی به حرف حرف میگن. چرا؟ لوقوعه فی الکلام حرفا. ببین دقت کن، این دو تا حرف اول اصطلاحیه و حرف دوم سوم لغویه، برای همین تفسیر میکنه دو تا حرف. ببین میگه به حرف حرف میگن، یعنی به فی حرف میگن، به من حرف میگن تو اصطلاح. چرا بهش حرف میگن؟ میگه چون در کلام حرف واقع میشود. اگه حرف به همون معنی باشه که خنده داره که. منظورت از در کلام حرف واقع میشود یعنی چی؟ یعنی لغوی، یعنی طرف واقع میشود. حرف را حرف گویند چون واقع میشود در کلام به صورت حرف. یعنی چی به صورت حرف؟ یعنی به صورت طرف و کنار و حاشیه. خب تا اینجا بعد میگه چه ربطی داره؟ شما میگه حرف حاشیه واقع میشه، چه ربطی داره؟ میگه لانه لیس مقصود بذات، بذات یعنی مقصود اصلی و اولی. میگه چون حرف مقصود اصلی و اولی نیست، مثل مسند و مستندون الهی که مقصود اصلی و اولیه. ببینید تو همین زیدون فدار مستند و مستند الهی رو مشخص کنیم، این زید میشه مستندون الهی، مستندون الهی همون مبتداست، مستندون الهی یعنی اسناد داده شده به آن، این مبتدا. تو این دار میشه مسند یعنی اسناد داده شده به آن، یعنی ما زید و اسناد دار و در دار بودن و بودن در خانه رو اسناد دادیم به زید، بودن در خانه رو اسناد دادیم به زید، گفتیم زید در خانه. میگه این مقصود اصلیه، اینم مقصود اصلیه، اما حرف مثل مسند الی و مسند مقصود اصلی نیست. این مثل من ببینید مثل منظورش اینه که نیست، چطور مسند و مسند الی مقصود اصلی می باشند ولی حرف مقصود اصلی نمی باشد. عبارت اینو می‌خواد بگه. اون تا تواضع، در تواضع میشه مستند، از شرف میشه مستند. یعنی تواضع در تواضع به اصطلاح بودن، ظرف بودن تواضع برای شرف، یعنی مکان بودن، ظرف بودن تواضع، این شرافت در این تواضع. تو ضربتو بالخشب هم که معلومه ضربتو میشه، ضربتو ضرب فعلش میشه مستند، توش میشه مستند. یه بار دیگه معلوم کنم لعنهو چرا ارتباطی داره؟ میگه لعنهو لید، لعنهو زمینش به چی میخوره؟ هر اون حرف اولی ها، نه حرف سومی، حرف اولی. لأن اون حرف لیس به مقصود به ذات، یعنی مقصود اولی و اصلی نیست. مثل المستند و المستندره، اینو من برای چی توضیح دادم؟ این توضیحایی که میدم بعدا ببینید این توضیح ها رو یه جورای قدرشو بدونید، چون بعدا میپرسم که اشتباه نکنید. یعنی میخوام بگم که این توضیحات اگه متوجه نباشید کسی میاد این عبارات رو اینجوری معنا کنه، میگه این حرف مقصود به ذات نیست. مثل مستند مستند الیه، چطور مستند مستند الیه مقصود به ذات نیست؟ این هم این غلطه. گوش بده یه لحظه، منظور این نیست که چطور مستند مستند الیه مقصود به ذات نیست، این هم اینو نمیخواد بگه. میگه مانند مستند و مستند الیه که مقصود به ذات میباشند ولی حرف مثل اونا نیست، اینو میخواد بگه. لیس به مقصود به ذات مثل لل مستنده بر مستنده، حال میتونه باشه، مثل دو هم میتونه باشه، حال هم میتونه باشه. نه، فواید مبتدا للحرف خبر مقدم، یعنی فواید زیادی میباشد برای حرف. فواید فائل چیز مبتدای مؤخر للحرف خبر مقدم. شما یه وقتی میگی فائله باید دنبال چیزش هم بگردی آخر فعلش جو فعل نده. مقصود به ذات یعنی مقصود اصلی هم باید. اعرابا رو سعی کنید بیشتر اعرابا رو بعد کلاس بپرسید، چون وسط مطلب قاطی میشه. آره اون مجروره. کجا رو بگم؟ لعنه لعنه مقصود هستن. میگه آقا جون شما که میگی این حرف و حرف میگن چون در کنار واقع میشه چه ربطی داره؟ میگه چون مقصود اولی و اصلی متکلم که من باشم که دارم صحبت میکنم، مقصود اصلی و اولی حرف نیست. میگه خب مقصود اصلی و اولی چیه؟ میگه مستند و مستند داره. میگه مثل مستند و مستند داره، یعنی مثل مبتدا خبر یا فعل و فاعل. مستند و مستند داره میتونه مثل مبتدا خبر و فعل و فاعل. مثل مبتدا خبر و فعل و فاعل که اینا مقصود اصلی اند، حرف مقصود اصلی به ذات یعنی همون ذاتن، یعنی اصلا همون مقصود اصلی اولی. خب این از این الدرس الرابع، تعریف الکلام و اقسامه. خب تو این درس چهارم که این درس چهارم تمام میشه ما وارد باب اسم میشیم، وارد بخش اول میشیم. دیگه در مورد تعریف کلام و اقسام کلام. خب اینو بذارید بعدش دیگه نمونه برام. کامل بخونم؟ باشه. اشکال نداره کامل بخونم. نه درستش همینه که کامل بخونم. خب ما خودمون عادت کردیم یکمی برای همون کامل نمیخونیم. خب نگاه کنید، حالا میخواد کلام رو تعریف کنه. انا آقای ترابی ما تعریف کلام میگه، آقای عیادی هم منو بکنه. لفظون تزمنه چی آقای ترابی؟ خب تو کتاب نوشته دیگه، نگاه کن. بل اسناد، اون اداره ثبت اسناده. لفظ اون تزم منه کلمت اینه بل اسناد. اونو باید بعد کلاس بیایید یا از من یا از استاد سمیلیتون به هر نمی کنه، هر کدوم ببینید دوتاشو اینا چون تابعش خیلی نزدیکه به همه. الان کلام و صمدیه چجوری تعریف کرده بود؟ به جای مفید این تزمن کلمه تعیین داره، یه فرقایی با هم دارن ولی بالاخره کل مطلب مثل همه. حالا هر کدوم دوست داشته، هر کدوم دوست داشته. اینه اونه که اسمه اون که مشخصه. ببین کلام لفظ اون تزن من کلمت اینه بلستان.
خب لفظ یعنی چی؟ خیلی سخته. ده
خب اونا دیگه نمیگیم تمام. خب ببین تزمنه یعنی چی؟ یعنی دربر داشته باشد. از ماده ضمن میاد. ضمن یعنی بگم مثلا
در ضمن این مطلب یه مطلبی رو میخوام به شما بگم، یعنی در وسط این مطلب یه مطلبی رو به شما میخوام بگم، شما بعدا باید جدا بشید.
تزمنه یعنی دربر داشته باشد. خب کلمته یعنی چی؟ یعنی دو کلمه. ببینید وقتی تا اینجا میگه لفظون تزمنه کلمته، این لفظون لفظی که دو کلمه را دربر دارد. خب به نظر شما زید دو کلمه را دربر دارد؟
نه.
نمیدونم ضربه دو کلمه را دربر دارد؟
ضربه بدون فاعل. ضربه بدون فاعل
میگیم نه. من دو کلمه را دربر دارد میگیم نه. پس اینا همه خارج.
لفظی که دو کلمه را دربر داشته باشد اونا رفتن بیرون. پس لفظ یک کلمه هیچ وقت کلام یک کلمه نمیشه. ما میخواییم کلام ها در کنیم دیگه. کلام هیچ وقت یک کلمه نمیشه. کلام باید دو تا کلمه باشه.
اما نگاه کنید. غلام و زید. بغلبک. جا از زیدون. زیدون قایم. همه اینا دو کلمه دارن یا ندارن؟
خب تا اینجا، تا قبل از این که من اینو بل اسنادو بگیم، تا اینجا یعنی اگه تعریف ادامه نداشت این میشد کلام، این میشد کلام، این میشد کلام، چون اینا لفظایی هستند که هر کدوم دو تا کلمه دارن. ولی بعد میگه بل اسناد، یعنی میگه شرطه، دو تا شرط داره لفظ. یک، دو کلمه داشته باشد، که اگر لفظ یک کلمه داشته باشد و کارش نداریم. دو، اسناد توش باشه.
ببین تو بعلبک اسناد نیست. بین بعل و بک
ما نسبت به هم نمیدیم اینا رو. این رفت بیرون. بعل بک اسم شهره. بعل یعنی اسم بوته. بک کم یعنی کوبیدن. آره حالا چرا ارتباطی داره؟ نه بوته کوبیدن یه ارتباطی داره که براخره
جا عزید. خب بین اینا به نظر شما اسناد هست؟ یعنی ما اینجا یه چیز رو داریم به چیز نسبت میدیم. آمدانه به زید اسم رویم. این کلام
زیدون قائم چی؟
اما اینجا شکل
کمی سخته. غلام و زید ما چیزی رو به یه چیزی نسبت میدیم یا نمیدیم؟
غلام و زید.
احسن.
غلام ما به زید میگیم. غلام زید. غلام به زید نسبت میدیم.
برای همین چون این شبهه میاد جلو، خب اون موقع غلام زید هم باید کلام باشه، در حالی که کلام نیست. خب چیکار کنیم؟ شما که تعریف رو برای ما تمامش کردی. غلام زید لفظ است، دو کلمه دارد، اسناد هم دارد. قبول، این دو تا کلام
هیچ مشکلی ندارن. ولی غلام زید هم تعریف شما شامله، نباید شامل بشه، چون غلام زید کلام نیست.
ولی شما یه جوری برای ما تعریف کردی که غلام زید هم دو کلمه است و نسبت داره. به خاطر این مشکل اومده خودش برای ما اسناد رو تعریف کرده. میگه اسناد
مساوی نسبت نیستش.
اسناد منظور نسبت نیست. اسناد یعنی این،
یعنی نسبت. چرا؟ من اولش
اینجوری گفتم که بعد بیام بگم اسناد مساوی نسبت نیست. مقدم
نسبت دادن یکی از دو کلمه نه میدید چیه؟
اسناد تو لغت یه نسبت،
تو اصطلاح منش برم نسبت دادن یکی از دو کلمه به طوری که. خب
ببینید اینجا ما جاعه رو به زید نسبت دادیم یا نه؟ آمدن رو به زید نسبت دادیم. اینجا ایستادن رو به زید نسبت دادیم. اینجا هم غلام رو به زید نسبت دادیم. پس تا اینجا تعریف همه رو شامل میشه. ولی این به طوری که رو میاریم خارج میکنه.
به طوری که سکوت بر آن صحیح باشه.
اسناد داد یک همین یعنی به طوری که سکوت بر آن صحیح باشه. توضیحش نسبت دادن یکی از دو کلمه به دیگری،
به دیگری به طوری که
سکوت بر آن صحیح باشد. الان جا از زیدون میگم سکوت برش صحیحه، یعنی میگم زید آمد. من میگم زید ایستاده، سکوت برش صحیحه. اما وقتی میگم غلام زید سکوت برش صحیحه. غلامو به زید نسبت دادم ها، ولی سکوت براش صحیح نیست. یعنی نمیتونم بگم غلام زید. خب یکی میگه غلام زید چی؟ خبر میخواد، فاعل میخواد، چیزی میخواد.
پس اینم رفت بیرون. این با چی رفت بیرون؟ با همون اسناد.
ببینید خلاصه
اسناد تو لغت
اسناد یعنی نسبت.
اسناد تو لغت نسبت دادن. ولی منظور جناب مصنف از اسناد تو این کتاب خودش تعریف کرده برای ما اسناد. میگه اسنادی که من دارم میگم یعنی این که یکی از دو کلمه رو به اون یکی نسبت بدی طوری که سکوت برای صحیح باشه. پس الان من یکی یکی مرسم. من چرا رفت بیرون از تعریف؟ من کلام نیست. چرا؟ دو کلمه نیست. زید، ضربه، اینم چون دو کلمه نیست. بعلبک چرا رفت بیرون؟ نسبت ندارن. خب نسبتی هیچ نسبتی بین بعلبک نیست. دو تا کلمه به هم چسبیده یه معنی شد. خب غلام و زید چرا رفت بیرون؟ احسن. چون اسنادی که تو تعریف آوردیمو ندارن. اسنادی که تو تعریف آوردیم چی بود؟ گفتیم سکوت براش صحیح باشه. اینم رفت بیرون. این دوتا موند. مون جمله فعلیه و جمله اسمیه. این دوتا کلامه. این کلام اینه همین ها. بعد حالا کلمه از چی تشکیل میشه؟ تو سمری خوندید همینجا چند خط بعد میخونیم. اینا دیگه باشه برای بعد تطبیق کتاب هم باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. بیارید همین دفتر رو بیارید اینجا.